بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الثالث، المصلحة السلوكية. شيخ رحمة الله علیه فرمود که برای حجیت امارات یه تصور سومی هم وجود داره. تصور اول این بود که اماره خودش هیچی نیست، هر چی هست در معدا. اگر معدا واقع بود، خب مصلحت هم در واقع، خدا رو شکر شما به مصلحت رسید. اماره گفت نماز جمعه، لوح محفوظ هم نماز جمعه بود. این لوح محفوظ که بگی مدرک به واقعیه، اون لوح محفوظ لزومن لوح محفوظ به اون ظرافت اصطلاحاتی عرفا نیست، اما خب که منظور همون واقع، اون چیزی که در علم الهی درسته. خب مالا رائد شده میگن لوح محفوظ به خاطر اینکه در مقام آموزش این تفهیم ها و تفهم ها راحت باشه. بله، اون واقع، حالا هرچی، اون لوح محفوظ نماز جمعه بود. امارم گفت نماز جمعه، با خدا رو شکر و به حال مراد شما نماز جمعه رو که خوندی، گلابی های واقع رو میگیری. خود خبر زراره اینجا هیچ کار است، فقط یه راهی که شما رو به واقع برسون. اما اگر واقع نماز جمعه بود، خبر زراره گفت نماز ظهر، در این صورت گلابی ها را تمام شد. فقط شما رو به خاطر معصیت عقوبت نمی کنم، چون معصیت نکردید، مخالفتی که کردید عنوان معصیت نداره، عقوبتتون نمی کنن. قول دوم عبارت بود از عرض کنم که سببیه، که می گفت امیا در واقع هیچ حکمی نیست و اماره واقع ساز است، یا می گفت در واقع حکمی هست و اماره واقع ساز است، یعنی حکم رو متبدل میکنه بر اثر قیام اماره، تبدل پیش میاد. اینجا مصلحت گلابی تو خود این عمل به حرف زراره وجود داره. حرف زراره فقط ارشاد نیست که توش خالی باشه، چیزی نباشه. تو خود عمل به حرف زراره گلابی ها هست، که از اون گلابی های واقع که ما بهش ممکنه نرسیم کم نمیاره. خب، اینم یه نگاه. خب، تو خبر زرار گلابی هست، یعنی نماز ظهری که زرار گفت، یعنی نماز ظهر به خاطر اینکه زرار گفته توش گلابیه. اینم عرض کنم که حالت دوم. گلابی که میگیم لزوماً گلابی نیست، منظور مصلحت داریم میگیم، حالا تعبیر میکنیم به گلابی، دوستان عنایت دارن دیگه. حالا این الفاظ رو فقا رو به مشکل نندازه، یا به مفسده میگیم مار عقرب، به حساب مار عقرب جهنم، به حسابیه که مطلب راحت تر منتقل بشه. حالا ممکنه فرضاً گلابی نباشه، موز باشه، حالا این شما نمیگیم هرچی. شیخ میفهمد یه حالت سومی هم هست که این حالت سوم ظاهرا خودشون ابداع کردن. میفهمند که آقا اگر زراره اومد گفت نماز ظهر، نماز ظهر گلابی نداره. خب اگه نماز ظهر گلابی نداره، اشکال میشه که جناب شیخ چرا شارع اجازه داد من به خبر زراره عمل کنم؟ من که باب علم برام منفتح بود، من که میتونستم برم از خود امام صادق علیه السلام بپرسم، برسم به نماز جمعه، گلابی ها رو از دست ندم. چرا شارع اجازه داد من علا رغم تمکن از تحصیل علم برم به امار عمل بکنم و گلابی ها رو از دست بدم. سوال برای شیخ میگه حق داری. اون گلابی هایی که نماز جمعه داشت و شما از دست دادید به خاطر اینکه خودتون نرفتید از امام صادق علیه السلام بپرسید، اون گلابی ها که تو نماز جمعه بود از دست رفت، اگه جبران نشه خب این اشکال وارده که چرا شعر اجازه داد که من به حرف زرار عمل بکنم به جای جمعه ظهر بخوانم، این باید جبران بشه. شیخ میفرماید قبول دارم کفی طول مصلحته قبیحان علی الحکیم، قبول دارم، اما تفیت المصلحت بلا تدارکها اون قبیحان، تفیت المصلحت مع تدارکها قبیح نیست. میگه چه تدارکی شده؟ میگه ها، شارع به جای اون گلابیا اومده یه گلابیای دیگه به تو میده به خاطر ذات عمل کردن به حرف زرار. این که شما حرف زرار رو گوش کردید و به حرف زرار عمل کردی، خود این مصلحت داره، تکریم ثقه شده، تکریم عالم شده. عرض کنم که به هر حال اینا همش آثار مثبتی داره. شارع از این کار خوشش میاد، شارع از این که به هر حال امثال زرار تصدیق بشن، یعنی که اخباراتشون معتبر دانسته شود، اخباراتشون مبنای عمل دیگران قرار بگیرد، شارع از این خوشش میاد. دقت دارید آقا جان؟ لذا میفرماید که اشکالی نداره شارع بیاد به خبر زرار حجیت بده، خود عمل کردن به حرف زراره انارها و سیبهایی وجود داره که ویتامینشون از ویتامین های گلابی های نماز جمعه کمتر نیست. خب از ثالث الا یکون للامارت القائمت علی الواقع تأثیران فی الفعل الذی تضمنت الامارت حکمه، اماره ای که قائم شده برای یک واقعی، این درون فعلی که اماره حکمش رو در برداره اصلا نداره. نماز ظهر که زراره گفت آقا هیچ گلابی توش نیست، نماز ظهر چون موافق لوح محفوظ نیست، فارغ است، خالی است از هر گونه میوه ای، اونو میذارمش کنار به خودی خودش. ولا تحدث فیه مصلحتا، اماره در این فعل مصلحت ایجاد نمیکنه. قیام اماره و اومدن خبر زراره تو نماز ظهری که خالی از مصلحته مصلحت سازی نمیکنه. الا ان العمل على طبق تلك الاماره والالتزام به فی مقام على انه هو الواقع و ترتیب الاثار الشرعیه المترتبه علیه واقعا، اینا العمل یشتمل على مصلحته فاوجبه الشاره، ما طبق اون امار عمل کردن و در مقام عمل به درستی اون امار ملتزم شدن. میدونید آیه نبع که حجیت میده به خبر ثقه، میگوید صدق ثقه، مراد از صدق این نیست که زراره را راستگو بدان، همین آقا من زراره را راستگو میدانم، بعد برید خودت هر کاری دلت خواست بکنی. معنای آیه نبع این نیست، معنای آیه نبع این است که صدق ثقه یعنی این که اگر یقین داشتی حرف زراره رو خودت از معصوم شنیدی چیکار میکردی؟ الان هم همون کار رو بکن. صدق اصلا معنای صدق که آیه نبع میفرماید معناش بحث عمل ایجاب عمل طبق معدای اماره است و سلام، بحث قلبی نیست. کسی در دلش زراره رو از اولیاء الله میداند اما به حرفهای زراره عمل نمیکنه. این بایه نبه عمل نکرد، این تصدیق ثقه نکرد، صدق ثقه این نیست. لفظ صدق ثقه ما رو گول نزنه. صدق ثقه یعنی این که شما ثقه رو معیار عملت قرار بده حرفشو، مثلا خود کلمه صدق یعنی اینجا این. حالا ببینید کدوم معنای باب تفیله، برید دوش فکر کنید. خب آرزونم که ببینید مصداقش مفهومش چیزی عوض شده نشده. خب این عمل کردن به حرف زراره و ترتیب آثار بذارید خودش گفته منم بگم دیگه، معنای صدق یعنی این که شما ظن حاصلتون رو از خبر زراره که تکوینن ظنه این رو تنزیلن یقین بدانی، تکوینن ظنه تنزیلن یقین بدانی، اشاره هم کردم یعنی این که اگه خودت یقین داشتی که حضرت فرمودن نماز و ظهر بخوان چه می کردی؟ الان همون کار رو بکن. آثار شرعی خبر زراره بعده، بعد آیه نبع به آثار عرضم که تکوینی خبر زراره ربطی نداره، دلالتی نداره. مثل این که ما نتیجه میگیریم که فرزن عرضم که زراره موقعی که حضرت صحبت میکردن کر نبوده. خب من فرضاً بگم آقا زراره کر نبوده، این مسئله تکوینی است. خب به چه درد من میخوره شاره بگوید صدق استقای این این حجیتی داره؟ اصلا حجیت دادن به چیزایی که آثار تکوینی معنا داره. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، به جاش انشاءالله بعداً عرض میکنیم. خبر واحد در تکوینیات حجت نیست، در لوازم تکوینی خودش حجت نیست، باید اثر شعری باشه، در آثار شعری حجته. این انشاءالله به جاش بعداً بررسی میکنیم، الان از بحثمون دور نشیم. خب آقا این یشتمل علی مصلحت، التزام عملی به حرف زراره، تصدیق عملی حرف زراره مصلحت داره، یشتمل علی مصلحت. خب فوجبا شاره شارم گفته ولو متمکن از تحصیل علم هستی ولی برو عمل کن به اماره. خب جناب آقای ابن قبه اشکالی هم پیش نمیاد، چون تثبیت المصلحت مع تدارک شد نه بلا تدارک. این از اینجا رفقا عنایت دارن بحث مصلحت سلوکیه از ابداعات فرمایش مرحوم شیخ. ظاهرا قبل شیخ کسی نگفته، بعد شیخ هم دیگران نگفته، بعد شیخ باش مخالفت کرد و معروف هم هست که شیخ که این رو گفت سر جلسه درس شاگرداش مخالفت کرد. همین جمله که الان خوندیم، شاگرداش مخالفت کردند و زیر بار نرفتن و جیغ و دادی شد. اشکال هم همونی که مرحوم مظفر گفته شما بلدی. مرحوم مظفر چی گفت؟ ایشون فرمودن که تصدیق عملی زراره، نه تصدیق قلبی، تصدیق عملی زراره با نماز ظهر خوندن که اون مطلب قبلی بود، سببیت قبلی بود، معتزله میگفتن، چه فرقی داره؟ تصدیق عملی زراره اگر آینه به میگوید صدق استقه یعنی زراره تصدیق عملی بکن، یعنی چی؟ یعنی پاشو نماز جمعه بکن، بخشو نماز ظهر بکن، یکی همون شد. چه فرقی داره؟ اسمش عوض کردی خودش عوض نمیشه. مصداق تصدیق عملی زراره همون عرض که عمل کردن به معدای خبر زراره است، معناش همون. خب شما بحث نیست که باز دو تا عنوان یه جا جمع شده ها، دقت بکنید، اگه میگفتیم دو تا عنوان یه جا جمع شده بعد میگفتیم خب بل هر عنوان معنون خودشو داره، دو تا معنونه، نه اینجا یکیه، چون مسلمه که صدق استقه یه عنوان خاص شرعی نیست جز ادله شرعی. صدق استقه ناظر است به تک تک این ثقات و اماراتی که میاد. صدق استقه یعنی اعمل به ما یقول زراره، اعمل به ما یقول ابو بصیر، اعمل به ما یقول محمد ابن مسلم، اعمل به ما یقول معروف ابن خربوز و مانند اینها. این صدق استقه یعنی حرف اینا رو پیاده کن. خب حرف اینا پیاده کن یعنی چی؟ یعنی معطای حرفش عمل کن دیگه. برای فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه معروفه که همون که ایشون گفت سر دست موجب اختلاف شد، رفت و برگشت شد. آخرش یکی از شاگردای شیخ ظاهرا با اجازه شیخ متن شیخ رو گفت من کمی دستکاری بکنیم، یه چیزی بگیم که با مبدای اماره فرق بکنه، نگیم مصلحت در اعظم که سلوک اماره است، چون سلوک اماره یعنی همون نماز ظهر خوندن. العمل على طبق ترك الاماره الالتزام في مقام الا انه هو الواقع یا ترتیب الاثار شرعیت المترتبه علیه واقعا، اینا همشون یه چیز دیگه، اینا طرف اینا یه چیزه با الفاظ مختلف، سه لفظ مختلف شیخ گفته. این عمل، این التزام عملی، این ترتیب عملی آثار شرعیه که همشون یه چیزه، این که همون دقیقا میشه نماز ظهر خوندن. خب گفتی که از شاگرده گفت یه کاری بکنیم که این با اون فرق بکنن، مصلحت سلوکیه همون سببیت نشه. چیکار کرد؟ ایشون گفت که آقا جان قبل از کلمه العمل یه دونه الامر اضافه کنیم، الا ان الامر بالعمل على طبق تلك الاماره والالتزام فلان يشتمل على مصلحت. خب روشنه امر به تصدیق زراره با نماز رو خوندن دوتاست، یکی نیست. این که شارع بفرماید صدق ثقه مصلحت داره، بفرماید صدق ثقه مصلحت داره، این هم با نماز جمعه خوندن دوتا، نماز ظهر خوندن دوتا، نماز ظهر خوندن یعنی نماز ظهر خوندن، ولی امر به تصدیق زراره خب یه چیز دیگه هم. این کاری که برخی از شاگردای شیخ با اجازه شیخ تو متن شیخ دستکاری کردن، لذا نسخه های رسال به اختلاف خورده، برخی دارن الا ان العمل، برخی دارن الا ان الامر بالعمل. این دومی که به نظر از اولی هم بدتره، الامر بالعمل، از اون هم بدتره. چرا؟ چون الامر بالعمل علاوه بر اینکه با حرفای شیخ و مجموعه کلام شیخ سازگاری نداره، با همه حرفای قبلیش دیگه سازگاری نداره، حرفای بعدیش اینا نمیخورن، یه اشکال. یه اشکالی دیگه این که امر به عمل که افعال مکلف نیست، فعل مکلف نیست، فعل اللهه که امر میکنه به عمل به خبر زراره خداوند متعال. اینکه خداوند متعال کارش مصلحت داشته باشه یعنی چی؟ خداوند متعال العیاذ بالله نیازی به گلابی داره؟ خداوند متعال این افعال ماست که میگیم آقا فعل ما مصلحت داره، مفسده داره، اشاره امر میکنه، نهی میکنه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، از اینجا در میاد. اینا تو افعال ماست. شاره که منزه از هر گونه احتیاج، شاره که از مصلحت مفسده ها برتره. بگیم آجان کار شاره کاریه که خب کار شاره علیاذ بالله اگر قرارم بودی منفعتی برسونه به خودش میرسون. من گلابی های نماز جمعه رو از دست دادم، به شاره اگر گلابی برسه چه به نفعی به من داره؟ من چیکار کنم؟ من چه سودی میکنم این وسط؟ امر به تبعیت از اماره مصلحت داره، خب این هم مال خداست، خب مصلحتش به چی درد من میخوره؟ خب بخوانیم. و معنا ایجاب العمل علی الاماره، فقط این که میگوییم شارع میگوید صدق ثقه، اینه که وجوب و تطبیق العمل علیها، میفرماید کار تو مطابق حرف زراره انجام بده. صدق یعنی چی؟ گفتیم منظور از صدق یه امر قلبی نیست، که ته دلت زراره را یک شخص صادقی بدان. اگر اینو بگیم بله اصلا این با نماز جمعه با نماز ظهر خوندن دعیت داره، مشکلی پیش نمیاد. نماز ظهر خوندن یک کاره، در ته دل زراره را عادل دانستن یک کار دیگه است. اما خب اینا همه میدونن که معنای آیه نبع این نیست، همه میدونن که تصدیق زراره حجیت خبر زراره این نیست که شارع یک کاری به اعمال شهریش اضافه کرده. شارع گفته ظهر بخون چیز نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، جهاد کن، امر به معروف نهی از منکر، فلان فلان و فلان. یکی از تکالیف شرعی هم اینه که آدم باید افراد ثقه رو صادق بداند، راستگو بداند، در قلبش اینها رو راستگو بداند. خب این تکلیف شرعی جدیدی میشه در کنار تکالیف شرعی دیگه، هیچ رفتی به بحث ما نداره. اما مسلما آیه نبع اینه نمیخواد بگه، بحث اینجا نیست. آیه نبع بحثش مقام عملیه. فرمود آقا خبر این ولید فاسق لعنت الله علیه، این ولید فاسق یه چیزی گفت، خبر این عمل نکنید. آرسون که اون چی بود ادامه آیه؟ تصیب قوما به جهاله فتصبح علی ما فعلتم نادمین. اینه بعض از مقام عمل دیگه. همه ادله حجیت خبر سوره بحثشون عمله. خب پس منظور از ایجاب عمل این نیست که تو دلت طرف راستگو بدان. ها کذا منظور از آیه نبع این نیست که هر زراره هر چی گفت برو طبق حرف زراره یک کاری بکن. اینم نیست. زراره اومد گفت قال الصادق علیه السلام، مثلا فرض بکنیم ما غسل الجمعه من السنه، غسل جمعه مستحب است. خب پس من الان باید برم یه غسل جمعه مستحبی بکنم، واجبه که من برم یه غسل جمعه بکنم به شکل مستحبی، به نیت مستحبی. این هم که معنا نداره. این هم نیست معنای صدق صدق. معناش اینه که شارع میفرماید عرض کنم صدق صدق یعنی این که کاری که میکنی طبق حرف زراره باشه. اگر غسل جمعه نمی کنی چرا نمی کنی؟ خب زراره گفت مستحبه. خب مستحبه میشه انجام نداد ندادم. یا اگر غسل جمعه می کنی بکن به قصد استحباب، چرا؟ چون زراره گفت مستحبه می کنم. کارت طبق حرف زراره باشه. وجوب و تطبیق العمل علیها، کارت رو منطبق بر حرف زراره بکن. لا وجوب ایجاد عمل طبقها، نه اینکه طبق حرف زراره حتما یک کاری باید بکنی. حتما غسل جمعه نمیخوام بکنم. خب این تصدیق زراره است. چرا؟ چون زراره گفته بود مستحبه. مستحبه میشه نکرد. خب پس من الان که جمعه نخواندم واسه غسل جمعه نکردم، غسل جمعه نکردم تصدیق زراره کردم. چرا؟ چون مستحب یعنی همین دیگه. اذ قد لا تتضمن الاماره الزاما علی المکلف، فإذا تضمنت استحباب شيء او وجوبه تخييرا او اباحته وجب عليه اذا اراد الفعل ان يوقعه على وجه الاستحباب او الاباحه بمعنى حرمت قصد غيره ما كما لو قطع به ما. خب واجب است که وقتی کار رو میکنه بر وجه استحباب بکنه یا اباحه بکنه، یا واجب هم هست واجب باشه اب نداره، هر چی گفته دیگه. واجب تعیینیه باید همون کار رو بکنه، واجب تخییریه یکی از اونها رو به قصد وجوب بکنه، هر چی که هست به معنای حرمت قصد غیر اینا. کما لو قطع به ما، مثل این که اگر یقین داشتی چیکار میکردی؟ عرض کردم معنای حجیت امارات این است که شارع می آید ظن تکوینی رو تنزیلا قطع میکنه. اینو داشته باش، این خیلی به کار ما میاد تو مباحث زیادی. همین چند تا نکته است، دو سه تا تصور درست حسابی شما تو این بحث ها پیدا بکنید، کلی گره های بحث های دیگه اصلا اتوماتیک حل میشه. خیلی از لنگی هایی که طلاب میزنن از اگه به حاضر اینکه که آقا تصور خوبی از چند تا بحث پایه‌ای ندارن، لذا تو بحث های هم که فرعی هی اذیت میشن. در حال که کسی که مباحث پایه دستش اصلا بازش سوال میشه که آقا این طرف چرا نمیفهمه، چه داره بد میفهمه، به چه گیر داده، تو مثلا شر راست دقت دارید آقا جان. خب و تلک المصلحه لابد ان تكون مما يتدارک بها ما يفوت من مصلحه الواقع كما لو كان الامر بالعمل به مع التمكن من العلم. فهمت که این مصلحت لابد که از اون چیزایی باشه که مصلحت واقع با اون تدارک بشه کما احسادی که فرد تمکنه به همون بحثی که گفتیم دیگه روشنه و لا کانت فی تل مصلحت الواقع و هوا قدیان کما عرفت فی کلام ابن قبل. خب فان قلت ما الفرق بین هذا الوجه الذي مرجوع الى المصلحه في العمل بالاماره و ترتیب عرض کنم که و ترتیب احکام الواقع على معداها و بین الوجه السابق الراجع الى کون قیام الاماره سبب الجعل معداها على الواقع. میگه جناب شیخ این حرفی که شما گفتی با حرف سنی چه فرقی داره؟ شیخ خودش هم حواسش بوده که حرفش با حرف سنی خیلی نزدیک. خب عرض کنم که شاید هم حواسش نبوده ولی شاگردا تو کلاس گفتن چه خواسته بعدا تو متن رسائل اضافه بکنه که اینا روشن بشه. حالا نمیدونم. حالا هر چیکار. شیخ خودش به هر حال این بحث اشاره میکنه که این فرق تسبیب با مسائل سلوکیه کجاست؟ مسائل سلوکیه خب خودش هم تسبیبه. مثلا اذا فرضنا قیام الاماره على وجوب صلاه الجمعه ما كون الواجب في الواقع هي الظهر فان كان في فعل الجمعه مصلحه يتدارك بها ما يفوت بترك صلاه الظهر فصلاه الظهر في حق هذا الشخص خاليه عن مصلحه الملزمه. این دیگه مصلحه ملزمه نداره. چرا؟ چون بدیل داره. فلاسفه تقتضی وجوب الواقعی، پس اصلا وجوب واقعی از توش در نمیاد. فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلق به صلاه الجمعه. این معدای اماره است که واجب است واقعا و ظاهرا. این ظاهرنش نیست، این کلمه ظاهرنش عرضم که به این حساب ظاهرنه که اشاره برای اماره مفاد امارت به حسابی که مفاد اماره است ظاهرنه، اما به حساب این که این مفاد اماره لوح محفوظ و هم تغییر داد واقعنه. اونجا همین رو نوشتم، قبلی رو پاک کردن این رو نوشتم همینش. اعظام که و لم تکن فی فعل الجمعه صفت، اگرچه تو خود این انجام دادن جمعه یه خصوصیتی نداره که امر به عمل دلیل که امر قبیح باشه. روشنه دیگه بعد که توضیحی دادیم لکونه مفبت الواجب ما تمکن من ادراکی بالعلم. چرا؟ بخاطر اینکه واقع رو داره فوت میده و تفتیت واقع هم قبیه. این شخص خودش میتونه بره واقع رو به دست بیاره، باید بهش میگفتیم بره به دست بیاره. چرا بهش نمیگی؟ فلوجهان مشترکان فی اختصاص حکم الواقعی به غیر من قام عنده الامارت علی وجوب صلاه الجمعه. خب هر دو تا مسئله سلوکیه و اون سببیت مشترکن در این که میگوید درسته. حالا ایشون مثالش رو من فرق کرد، ما مثالمون این بود که واقع نماز جمعه است، معدای خبر زراره ظهره. حالا شیخ برعکس مثال زده، حالا من با مثال شیخ توضیح میدم. خودم که از بیرون توضیح دادم اول کلاس اینطوری نبود، حالا با مثال شیخ جلو بیایم. شیخ میگه آقا جان معدای اماره جمعه است در حالی که واقع ظهره. خب نتیجهش این میشه که ظهر برای کسانی واجب است که اماره ندارن، برای کسانی که خبر زراره دستشون نیست برای اونا ظهر واجب، برای کسانی که خبر زراره دستشون هست برای اونها جمعه واجبه. خب یعنی چی؟ مثلا قابل التزامه دو تا حکم با هم واجب باشن؟ میگه آره ملتزمم میشه. این فرمایش ایشون. فیرجع الوجه الثالث یعنی مصلحت سلوکیه الی الوجه الثانی یعنی تصویب معتزله و هوا کون الاماره سبب الجعل معداها هو الحکم الواقعی لاغی و انحصار الحکم فی المثال به وجوب صلاه الجمعه. فقط نماز جمعه ای که اماره گفته برای عالمین بهش واجبه، برای عالمین فقط این واجبه و هوا تصویب الباطل. خب اینم همون حد تصویبی که علما شیعه مخالفت کردن و زیر بار حرف معتزله نرفت. قلتو شیخ میگه نه آقا جان فرق داره، اما رجوع الوجه ثالث الی الوجه ثانی هو باطل. کی گفته؟ حرف من با حرف معتزله فاصله داره. لان مرجع جعل مدلول الاماره فی حقه الذی حقه الذی هو ملجع الوجه ثانی الی ان صلاه الجمعه واجبتان علیه واقعا کل عالم بوجوب صلاه الجمعه اذا صلاها. معنای حرف معتزله اینه اگر کسی یقین داشت در لوح محفوظ نماز جمعه واجبه چیکار میکرد؟ خب میرن نماز جمعه میخون. الان هم که خبر زورب شجیت دادیم، الان برای اون نماز جمعه واجب واقعیه. معنیش اینه، یعنی طبق حرف دوم واقع ساز، اماره واقع ساز. فعضا صلاها، حالا که نماز جمعه خونده، فقط فعل الواجب الواقعی، واجب واقعی را انجام داده. فعضا کشف مخالفت الامارت للواقع، فقط انقلب موضوع الحکم واقعا الى موضوع آخر. وقتی معلوم شه که اماره با اون لوح محفوظی که قبلا بود با اون مخالفت کرده، معناش این میشه که تبدل شده در موضوع حکم. یعنی شاره که انها اینطوری گفته اون نمازی که زوال روز جمعه برای کسی که خبر زراره رو نشنیده واجب است، خب این اعظم که ظهر است. این موضوع اونجا نوشته. شاره سطر پایینیش یه چیز دیگه نوشته. سطر پایینی یعنی در عرض اون شاره گفته که اون نمازی که موقع زوال روز جمعه بر کسانی که خبر زراره رو شنیدن واجب است، اون اعظم که جمعه است. اینطوری نوشته. پس شاره اونجا دو تا حکم نوشته. اینم جای تعجب نداره. مثل اینکه شاره نوشته، مثلا امر افراد مختلف، آدم مختلف، شاره نوشته آقا حجت الاسلام برای مکی مخیر است بین قران و افراد، حجت الاسلام برای آفاقی عبارت است از تمتع. اشکال نداره، اون یه آدم، این یه آدم دیگه. شاره نوشته آقا موقعی که اذان ظهر رو گفتن، همیشه فقط جمعه رو نمیگیم، مثلا هفته، موقعی که اذان جمعه رو گفتن، اذان ظهر رو گفتن، مسافرا دو رکعت بخونن. موقعی که اذان ظهر رو گفتن، دلوک شمس شد، به قول قرآن دلوک شمس شد، غیر مسافرا چهار رکعت بخونن. آقا موقعی که هلال ماه رمضان دیدی، پیر مردا، پیر زنا فدیه بدن، یعنی میتونن فدیه بدن، میتونن روزه بگیرن. موقعی که هلال ماه مبارک رمضان رو دیدی، جوونا باید روزه بگیرن. اونا همش دست شاره. با توجه به افراد مختلف، شرایط مختلف افراد، خب احکام مختلف واسهشون اعتبار میکنن. کما اذا صار المسافر بعد فعل صلات القصر حاضرن اذا قلنا به کفایت سفر فی اول الوقت لصحت القصر واقع. این نظریه معروفی که الان آقایین همینه میگن دیگه، میگن کسی اگر موقع اذان ظهر مسافر بود نماز دو رکعت خوند، قبل از خروج وقت به وطن خودش رسید، فرمودن کفایت میکنه. خب نمیگن آقا جان شما الان حاضری، وظیفه حاضر چهار رکعته، چهار رکعت نخونه بهش ما گلابی نمیدن که هیچ، ما رو عقربن به جونش میندازن، شما که الان حاضری چهار رکعت نخوندی، شما همون اول وقت تو راه بودی دو رکعت خوندی، آقا نمیشه، پاشو الان این چهار رکعت بخون. خب برخی از آقایون گفتن لازم نیست، شرایط عوض شد، اون آدم یه آدم دیگه شد، پاش. ولی تقدیرش همون بود. مثل ما نهنفی شاره گفته بود تا خبر زراره دستت نرسیده، شما وظیفت اصلا که نماز ظهر، خبر زراره دستت رسید، وظیفت میشه نماز جمعه. یعنی اومدن خبر زراره شبیه اینه که شخص مسافر برسه به وطنش، دیگه اون کفایت میکنه. یه چنین نظریه اینجا دارم مطرح میکنم. چه عرض کنیم دیگه، برای بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، هرش بلد بودم گفتم. این فرمایشیه که معتذره دارم میگم، اما من شیخ چی میگم؟ و معنا وجوب العمل علی طبق الاماره، من که میگم مسلحت سلوکیه، وجوب و ترتیب احکام الواقع علا معداها من دون ان یحدث فعل مصلحتون علا تقدیر مخالفت الواقع. نظر من اینه که اگر اماره با واقع اشتباه گفت، خود معدای اماره مصلحت نیست. شاره گفته طبق اماره عمل بکن، اگر اماره اشتباه بود تو معداش هیچ مصلحت ایجاد نمیشه، و چون تو معداش هیچ مصلحت ایجاد نمیشه تبدل واقع هم نمیشه. کما یوهمه ظاهر عبارت العده و نهایه تقدمه، اون عبارت هایی که عرض به عده و نهایه قبلا گفتن که خیلی دیگه بر حال رنگ و بوی حرف های اهل سنت رو داشت شدیدن. نه ما اینو نمیگیم، مثلا که اون دیگه واقعا رفته بودن تو دل حرف اهل سنت. نه فاذا عدت الى وجوب صلات الجمعه واقعا، اگر اومد گفت آقا جان صلات جمعه را شما بخونید در حالی که لوح محفوظ ظهره، وجب ترتیب احکام الوجوب الواقعی. میگه اگر واقعا نماز جمعه واجب بود چیکار میکرد؟ یعنی همون کارو بکن. معنیش همین. و تطبیق العمل علی وجوب حل واقعی، عملتو مطابق اون بکن. بالا هم گفتیم تطبیق العمل یعنی چی؟ تطبیق العمل یعنی کار عمل کار بخوای بکنی که بکن کار بکن. فان کان فی اول الوقت جاز الدخول فیها به قصد الوجوب و جاز تاخیرها. خب اصلا که پس اگر در اول وقت باشه جاز الدخول فیها به قصد الوجوب، میتونی اول وقت این رو انجام بدی. خب و جاز تاخیرها فاضافه علیها جاز له فعل النافله و ان حرمت. و اون احکام نماز جمعه، اون احکام نماز جمعه اگر بود اون رو باید انجام بدی، اون احکامی که داره. هم که جاز تاخیرها رو مقدار توش موندم. آقا منظور از تأخیر اون تأخیریه که یه مقداری اول زوال میشه داشت، یه مقداری کمی که اول زوال میتونه داشته باشه، وگرنه نماز جمعه را نمیشه تا غروب به تأخیر بیاندازن. این منظور نیست. تأخیری که در حیطه همون نماز جمعه وجود داره، میتونه اولین لحظه همون به قصد وجوب نماز جمعه رو بخونه. یه کاری که میتونه از احکام وجوب واقعی نماز جمعه است، میتونه یه مقداری نماز جمعه رو در همون حدی که فرصت اجازه داده شاره یه مقداری به تأخیر بیاندازه. بعد از اینکه نماز جمعه رو انجام داد میتونه نافله ها رو بخونه، در حالی که نافله خوندن با توجه به اینکه ظهر رو نخونده و یه مبنایی وجود دارد که میگوید شما در وقت فریضه تا فریضه رو نخوندی نباید نافله بخونی، در وقت فریضه اول فریضه رو بخون بعد نافله رو بخون. خب طبق این مبنا فریضه واقعی ظهره، ایشون هم ظهر رو نخونده، پس اگر نافله بخواند نافلش اصلا که مطابق مأمورون به نیست، معتیون بهش مطابق مأمورون به نیست باطله. اما بنابر مصلحت سلوکی اشکالی نداره، بنابر مصلحت سلوکیه میگه آقا جان شما که به هر حال وظیفت اصلا که جمعه بود، شما جمعه رو خوندی، گیریم که ظهر رو نخوندی، جمعه رو خوندی، حالا که جمعه رو خوندی آقا واقع رو از این جهت کنده و واقع رو به دست آوردی که شما دیگه الان در وقت فریضه فریضه رو خواندی. والا میگه نخونده ظهر رو نخونده، اما احکام این کسی رو داند که فریضه رو خونده، پس میتونه نافله بخونم. و این کانه فی آخر وقتا، اگرم نه اون آخر وقت نماز جمعه است که دیگه داره نماز جمعه از دست میره، آخر وقت نماز جمعه دم غروب نیست، یه مقداری بعد زوال فاصله میشه داد، اما نه اینکه دیگه تا دم غروب منظور نیست. یا اگر آخر وقت جمعه است حرم تأخیرها ولی اشتغال به غیرها، نه دیگه تأخیرش دیگه جایز نیست، اشتغال به نافله و اینا هم جایز نیست، بعد هر جزوتا نماز جمعه رو بخونم. خب معنیش ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري عن الترخيص في ترك الظهر الى اخر وقتها، نمیرسیم به نظرم بعد وقتم تمام شد نرسیدیم. حالا این قسمت بماند، بقیه رو ان شاء الله فردا محضر دوستان عرض میکنیم.